ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی یک شنبه 19 دی ماه 95 برابر با 8 ژانویه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش ها و تحلیل های مختلف نگاهی خواهیم داشت به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران. قبل از شنیدن گزارش های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی.
مشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. به گفته منابع اسرائیلی روز یکشنبه راننده یک کامیون به سوی جمعیتی از سربازان در بیت المقدس یورش برد و در پی یک تصادف عمدی 4 سرباز را کشت. به گزارش اسوسییتد پرس 15 سرباز هم در این حمله زخمی شدند. لوبا سمری سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است راننده کامیون در حین زیر گرفتن سربازان با گلوله کشته شده است. این نخستین تلفات اسرائیلی ها در 3 ماه اخیر است. از ماه سپتامبر سال 2015 فلسطینی ها در حملات مختلف 40 اسرائیلی و 2 توریست آمریکایی را کشتند. در همین دوره 229 فلسطینی نیز به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدند. عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد مردی که حمله تابستان امسال به مسجد النبی را طراحی کرده بود در درگیری با پلیس کشته شده است. به گزارش آسوسییتد پرس وزارت کشور عربستان اعلام کرد این مرد از دانشجویان بورسیه در نیوزیلند بوده که تحصیلات خود را رها کرده تا به گروه خلافت اسلامی یا داعش بپیوندد. در جریان حمله به مسجد النبی در مدینه در تابستان 4 تن کشته شدند. این مسجد محل دفن پیامبر اسلام و از جمله اماکن مقدس مسلمانان جهان محسوب می شود. در ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت این قوه در برخورد با فساد تحت تأثیر به گفته او جفسازی ها و فضاسازی ها قرار نمی گیرد. اشاره آقای اژه‌ای به درگیری لفظی بین رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بر سر پرونده بابک زنجانی است. محسنی اژه‌ای همچنین گفته است در زمان رسیدگی به اتهام برای قوه قضاییه تفاوتی ندارد که اتهام مربوط به این دولت یا دولت سابق و چه فرد یا نهادی باشد. در هفته که گذشت رؤسای قوه مجریه و قضاییه از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده و هر کدام دیگری را به پیگیری نکردن پرونده بابک زنجانی متهم کردند. اتهامات آنجا پیش رفت که رئیس قوه قضاییه حسن روحانی را به دریافت پول از بابک زنجانی در مبارزات انتخاباتی متهم کرد و رئیس جمهور هم متقابلا بحث حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه را پیش کشید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در واکنش به اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه گفته است همه باید قدر یک قوه قضاییه به گفته او مستقل و شجاع را بدانند. بر اساس گزارشی که دفتر آقای خامنه ای منتشر کرده او گفته است من کاری به بگو مگوهای اخیر رؤسای قوا ندارم و اینها حل خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اظهار نظرهای علنی درباره فساد مالی در این دو قوه سخنانی را علیه یکدیگر مطرح کردند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. شرکت هواپیماسازی ایرباس روز یکشنبه گفته است کارهای اداری انتقال مالکیت نخستین هواپیمای مسافربری ساخت این شرکت به ایران انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این هواپیمای مسافربری در چارچوب توافق هسته‌ای برجام به ایران فروخته شده است. یکی از سخنگویان ایرباس گفته است به زودی این هواپیما به ایران تحویل داده می شود. این هواپیما مدل A321 ایرباس است و تصاویری از آن منقوش به آرم شرکت هواپیمایی ایران ایر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. به نوشته رویترز این نخستین هواپیما از حدود 200 هواپیمای مسافربری است که ایران بعد از برجام خرید است. و به نوشته رسانه‌های آلمانی تعداد متقاضیان پناهندگی در این کشور در سال 2016 میلادی نسبت به سال 2015 کاهش چشمگیری داشته و به 320 هزار مورد رسیده است. به گزارش خبرگزاری آلمان در سال 2015 حدود 890 هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی کرده بودند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. آیت الله خامنه ای میگوید من کاری به بگومگوهای اخیر رؤسای قوا ندارم زیرا موضوع مهمی نیست.
در کلان قضیه نشون داد که همچنان محکم از قوه قضاییه حمایت میکنه، اون رو در کنار سپاه و بسیج مظهر اقتدار نظام خوند.
واکنش ایران به نقض آتش بس در سوریه.
ایران متحد سوریه هست و سوریه بعد از شروع آتش بس به دفعات متهم شده که آتش بس رو رعایت نکرده و حتی صحبت از این بود که یک بخشی از حلب رو مجدداً مورد حمله قرار داده.
گزارشی خواهید شنید در همین باره و کارلوس کیروش با انتشار بیانیه ای استعفای خود را از سرمربیگری تیم فوتبال ایران اعلام کرد.
من عقیدم اینه که باید کس خودمنشی کنن، فعلا رازیش کنن، چون اینجا منافع ملی ما و اسم ایران هستش.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ها و تحلیل های مختلف، برنامه صدای دیگر رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین اختلافات رؤسای قوا در ایران صحبت کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با برشمردن دولت‌هایی که به باور او دشمن ایران مستقل و پیشرونده هستند گفت مهمترین وظیفه امروز شناخت دشمن، اهدافش و ایستادگی در برابر اوست. آقای خامنه‌ای در گفتار خود توصیه‌های وزیر خارجه آمریکا در کارنامه پایان خدمتی خود برای حفظ فشار بر روی جمهوری اسلامی را نمونه این دشمنی خواند.
یکی از اهداف آنها از این تحریم‌ها همینه که مردم را از نظام جدا کنند. مردم دچار مشکلات باشند، بیکاری باشه، رکود باشه، ما هم تو حرف بزنیم. هدف دشمن اینه. ایمان را از بین ببره، پایبندی به مبانی دینی را از بین ببره، عزت ملی را مخدوش کنه. شما میبینید به سپاه حمله میشه، به بسیج حمله میشه، به شورای نگهبان حمله میشه. اینا همینه دیگه.
همچنین و به گفته آقای خامنه‌ای، ایمان، اقتصاد مقاومتی، قدرت علمی و عزت ملی از عوامل مهم اقتدار جمهوری اسلامی هست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره عوامل اقتدار مورد نظر آقای خامنه‌ای بر این باور است که این بحث‌ها بیشتر در ارتباط با تحریم‌ها و تلاش برای خودکفایی مطرح می‌شود.
صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای مبنی بر اقتصاد مقاومتی و توسعه علمی کشور به تعبیر ایشون داشتن، پیرو خطی است که ایشون مطرح می‌کنن مبنی بر دشمنی کشورهای غربی با ایران و اینکه به نوعی ایشون حالا تلویحاً یا صریحاً میگن که ممکنه این برجام یا این توافق مدت زیادی دوام نداشته باشه و صحبت که کردن مبنی بر اینکه اونها فکر می‌کنن این برجام 10 یا 12 سال دوام داره، مبنی بر اینه که بالاخره جمهوری اسلامی به نوعی یا مجبور خواهد شد که این توافق رو به هم بزنه یا راهش را جدا کنه از این توافق. برای همین نیاز خواهد داشت که اقتصادش به تعبیرشون مقاومتی باشه، یعنی هیچ وابستگی به کشورهای خارجی نداشته باشه و رشد علمی هم به نوعی باشه که ایران بتونه تجهیزات یا چیزهایی را که نیاز داره در داخل تولید کنه. ولی خب بر اساس آمارهایی که هست هیچ کدوم از اینها تاکنون موفق نشده و عملا اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شده در دولت آقای احمدی نژاد منجر به افزایش واردات و فسادها شده و از سوی دیگه رشد علمی هم که ایشون مدعی هستن ممکنه در بسیاری از موارد آمارهاش جعلی یا ساختگی باشه، از جمله گزارش هایی که درباره مقاله های تقلبی از سوی هیئت علمی بعضی از دانشگاه ها منتشر شده بود که خود دانشگاه آزاد هم این موارد رو تایید کرده بود و گفته بود که با متخلفان برخورد میشه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به جدال های لفظی دو هفته گذشته میان رؤسای دو قوه قضاییه و مجریه بر سر پرونده بابک زنجانی گفت این بگومگوها تمام میشود.
من کاری به این بگومگوهای اخیر بین رؤسای دو قوه ندارم، اینا چیزای مهمی نیست، اینا تمام میشه. دشمن میخواد این چیزا رو بزرگ کنه، لکن وجود یک قوه قضاییه مستقل و شجاع و قاطع را همه باید قدر بدانند.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، درباره موضع‌گیری آقای خامنه‌ای نسبت به اختلاف نظرها میان دولت و قوه قضاییه بر سر پرونده بابک زنجانی به رادیو فردا میگوید به رغم تلاش‌های آقای خامنه‌ای برای اظهار نظر محتاطانه، اما نهایتاً او جانب قوه قضاییه را می‌گیرد.
درگیری اخیر حسن روحانی و صادق لاریجانی بر سر پرونده بابک زنجانی یکی از ده ها موضوع اختلافی دو طرف بود. به نظر میرسه که آیت الله خامنه ای در ماجرای درگیری لفظی اخیر دولت و دستگاه قضایی سعی کرد تمی محتاطانه برخورد کنه. سعی کرد مثل سال 88 به نفع یکی از دو طرف نگیره، خودش رو از تیررس انتقادات دور کنه و سطح تنش رو کاهش بده. در کلان قضیه اما به وضوح نشون داد که همچنان محکم از قوه قضاییه حمایت میکنه. اون رو در کنار سپاه و بسیج مظهر اقتدار نظام خوند. ادعا کرد که قوه قضاییه مستقل و شجاع هست و انتقادات اخیر از این دستگاه رو هم مثل همیشه برنامه دشمن دانست. در واقع نشان داد که هیچ کدام از انتقادات اخیر از دستگاه قضایی در بیت رهبری شنیده نشده و همچنان قرار نیست تغییر بزرگی ایجاد بشه.
آقای خامنه‌ای روز یکشنبه مهمترین اهداف حکومتی را داشتن دستگاه امنیتی قوی، دستگاه نظامی مقتدر، بسیج، روحانیت آگاه به زمان و حاضر در صحنه، قوه قضاییه مقتدر و دولت برنامه‌ریز دقیق و شجاع خواند. آقای مهدوی آزاد اهداف برشمرده از طرف آقای خامنه‌ای را از ویژگی‌های یک سیاست امنیتی ارزیابی می‌کند و بر این باور است که در تضاد با تصویری است که از سوی دولت ارائه می‌شود.
تصویری که آیت الله خامنه‌ای از اولویت‌های جمهوری اسلامی ارائه داد تصویر یک حکومت کاملاً امنیتی است که اعتماد به نفس چندانی نداره و تصمیم گرفته بازوهای کنترلی و اعمال قدرت خودش رو به شدت توسعه بده. 6 مسئله رو مهمترین اهداف کشور خوند که 5 تاش بازوهای اعمال قدرت امنیتی، نظامی و قضایی است. در واقع این نگرانی رو ایجاد کرد که شاید قرار شرایط در ایران حتی بسته‌تر از قبل هم بشه. شاید این نوع نگاه تحت تأثیر روی کار اومدن دولت دونالد ترامپ باشه و افزایش تهدید آمریکا. شاید هم کسی بگوید که آیت الله خامنه ای همیشه اینطور بوده، اما در هر حال مسلم این هست که این تصویر از اهداف ایران هیچ ربط و تناسبی با اهداف دولت فعلی و مجلسی که از اسفند ماه بر سر کار اومد نداره.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر با اشاره به اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 این اعتراض‌ها را ناشی از دخالت‌های دولت‌های خارجی توصیف کرد. آقای خامنه ای روز یکشنبه نسبت به خطر تجزیه ایران هم هشدار داد و گفت محافل انگلیسی در حال برنامه ریزی و تصمیم گیری برای کشورهای منطقه و ایران هستند و یکی از اهداف آنها تجزیه عراق، سوریه، یمن و لیبی است و در مورد ایران هم همین نیت را دارند، اما چون به شدت از افکار عمومی ایران هراس دارند آن را بر زبان نمی آورند.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که میشنوید.
آقای خامنه‌ای، همه مردم دنیا قدر یک قوه قضاییه رو در یک کشور دموکرات دارند و خوب هم دارند، ولی متاسفانه قوه قضاییه در جمهوری اسلامی نه مستقل است و نه بدون وجود شخص شما شجاع.
خواستم میگم دشمن 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 ایران تو داخل ایرانه نه بیرون.
ظلم، ستم و بی‌عدالتی اساس شالوده جمهوری اسلامی است. شقاوت و بیرحمی در آقای صادق لاریجانی و اکثر افراد قوه قضاییه موج میزند. از افراد اعتصاب کننده خواهشمند است که هرچه زودتر اعتصاب قضای خود را بشکنند، چون این افراد بویی از انسانیت نبردند.
این بحث آقای روحانی با قوه قضاییه که الان مطرح شده، این همش سیاست خود جمهوری اسلامی است. موقع انتخابات دارن مردم مشغول میکنن بیسن، تا الان خبری نشده. الان که موقع انتخابات شده مردم دارن میکشن طرف بحث آقای لاریجانی، صادق لاریجانی و آقای روحانیه. این سیاست همش مملکته، همشون دزدن، همشون دزدن، همشون خیانتکارن. الان اکثر ایرانی آواره شدن تو کشورهای دیگه، اینقدر اونجا زرد کشیدن، این هم از مملکت جمهوری اسلامی، از رژیم آخوندیه.
من نمیدونم این آقای صادق لاریجانی با چه اطلاعات و با چه معلوماتی حرف میزنه. فکر میکنه با یک عده آدمی که هیچ نوع اطلاعی از قوانین ندارند روبروست. آقای لاریجانی چطور میشه شما بگید وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات میبایستی خارج از کشور به دنبال اموال فردی باشند بدون اینی که هیچ دادگاهی حکمی صادر کرده باشه و این احکام رو به این وزارتخانه ها ابلاغ شده باشه. رهبر عزیز محترم چطور اینها رو نمیشنوه؟ و یا اینی که اصلا به طور کلی ایشون هم هیچ اطلاعی نداره که قوانین چیست، شرح وظایف چیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری درباره واکنش ایران به نقض آتش‌بس در سوریه.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد انتقادات مبنی بر کوتاهی ایران در اعمال آتش‌بس سوریه تاکید کرد مواضع جمهوری اسلامی در مورد سوریه همواره روشن بوده است. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در این حال افزود مسئله سوریه راه حل نظامی نخواهد داشت. نهایتاً باید به یک راه حل سیاسی رسید و جنگ نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد. قاسمی اظهار کرد آتش‌بس یک بحث اساسی جدی و مهم است که با چالش‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است. وی مباحثی که در مورد عملکرد ایران و استفاده نکردن از ظرفیت خود برای آتش‌بس مطرح است را ناشی از یک سری عنادها دانست و بی ربط، بیهوده و بی جهت توصیفشان کرد. سخنان این مقام وزارت امور خارجه در حالی منتشر می شود که مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه 15 دی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی از ایران خواست بر شبه نظامیان شیعه و حکومت سوریه فشار بیاورد تا نقض آتش‌بس در این کشور را متوقف کنند. او هشدار داد که این وضعیت گفتگوهای صلح را به مخاطره می‌اندازد. مولود چاوشاغلو افزود ترکیه در حال همکاری با روسیه درباره موضوع اعمال تحریم‌ها بر کسانی است که توافق آتش‌بس در سوریه را نقض می‌کنند. او هشدار داد مذاکرات صلح که از سوی روسیه تدارک دیده شده و قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان برقرار شود، در صورتی که نقض روبه افزایش آتش‌بس متوقف نشود، ممکن است با شکست روبرو شود. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، در مورد اتهام‌هایی که در زمینه نمونه‌های نقض آتش‌بس سوریه و نقش ایران مطرح است، به رادیو فردا می‌گوید:
ایران به هر صورت متحد سوریه هست و سوریه بعد از شروع آتش‌بس به دفعات متهم شده که آتش‌بس رو رعایت نکرده، در بعضی جا بمباران‌های پراکنده‌ای صورت گرفته و حتی صحبت از این بود که یک بخشی از حلب رو مجدداً مورد حمله قرار داده. از اونجا که نیروهای ایران چه به صورت مستشاری چه به صورت اون لشکرهای متعددی که تحت عنوان مثلا مدافع حرم و غیره عمل می‌کنن، با سوریه همکاری می‌کنن. بنابراین اگر اتهام نقض آتش‌بس در مورد سوریه درست باشه، اون نیروهای ولو کوچیکی از ایران که در اونجا به نفع سوریه وارد عملیات شدن هم دارن نقض آتش‌بس رو در واقع دامن میزنن.
گفتگوهای صلح سوریه برای روز چهارم بهمن ماه 23 ژانویه امسال برنامه ریزی شده و آنگونه که وزیر امور خارجه ترکیه گفته است، مقدمات آن از سوی کارشناسان روس و ترک در ترکیه فراهم شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به رغم حمایت همه جانبه از حکومت بشار اسد و همکاری با روسیه در جنگ داخلی سوریه تا امروز از مذاکرات آستانه کنار گذاشته شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد این نشست میگوید:
مذاکراتی که قراره در آستانه قزاقستان پیش بره، اول که گذاشتنش بعد از اینی که آقای اوباما از کاخ سفید رفت بیرون با توجه که 20 انتقال قدرت میشه با آقای ترامپ و روسیه با این حساب که اون موقع خود دولت ترامپ هم با توجه به موازی که تعالی داشته بیشتر همراهی بکنه با این مذاکرات، شکل بگیره، موفق بشه و مبنایی بشه برای اون مذاکراتی که قراره 8 فوریه با میانجیگری سازمان ملل در ژنو شکل بگیره. یعنی میشه گفت مذاکرات اصلی اونجاست.
در همین حال معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه آتش بس امروز نشان دهنده تغییر در موازنه و دست برتر دولت سوریه است گفت هیچگاه عوامل و پارامترهایی که این پیروزی را رقم زدند از این معادله حذف نخواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر رسول سنایی راد افزود سابقه آتش بس در سوریه نشان می‌دهد که آتش بس در این کشور شکننده است و دلیل آن به رفتار به گفته ای وی تروریست‌ها و حامیان آنها باز می‌گردد. وی با بیان اینکه گروه‌های مخالف دولت سوریه مجبور به پذیرش آتش بس هستند تصریح کرد البته احتمال سوء استفاده هم وجود دارد و اینکه برخی از گروه‌های به گفته وی تروریستی و معارض در این میان فرصتی برای تنفس و بازسازی پیدا کنند این یکی از آفات آتش بس در سوریه به حساب می‌آید. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید که حکومت سوریه و متحدانش به رغم آتش بس توافق شده عملیاتی را برای بازپسگیری دره برداد در بیرون از دمشق از دست شورشیان آغاز کردند. شورشیان مخالفان اسد نیز مقابله به مصر کرده و مناطق تحت کنترل دولت سوریه در سایر نقاط این کشور را گلوله باران کرده یا مورد حمله قرار دادند. مخالفان همچنین دمشق را متهم کردند که به ادلب استان تحت کنترل شورشیان حملات هوایی انجام داده که منجر به آوارگی صدها هزار نفر از مردم سوریه در این استان شده است. آتش بس فراگیر بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح با میانجیگری روسیه و ترکیه در سراسر خاک سوریه از ساعت 10 شب پنجشنبه 9 دی ماه به وقت محلی آغاز شد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره واکنش ایران به نقض آتش بس در سوریه.
در مجله این هفته صدای دیگر،
حکومت و نه هیچ کس دیگه، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی دیگری حقی برای تصمیم در مورد بدن زنان نداره.
مسئولین حکومتی رفتارهای عصر نازیسم هیتلری رو الگوی خودشون قرار دادن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید برنامه صدای دیگر رو در انتهای همین برنامه خواهید شنید. اما اگرچه نهادهای اطلاعاتی آمریکا صراحتاً روسیه رو عامل حملات سایبری و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کردن، یک قانونگذار ارشد روس میگوید هدف از متهم کردن روسیه وادار کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به دشمنی با مسکو است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
یک قانونگذار ارشد روس دولت باراک اوباما را متهم کرد که پایه‌های دموکراسی در آمریکا را متزلزل کرده. سناتور الکسی پوشکوف رئیس کمیسیون سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه که پیشتر در دوما ریاست کمیته امور بین الملل را بر عهده داشت و ضمناً مجری یک برنامه پربیننده تلویزیونی است، چهره بسیار مشهور در سیاست روسیه است. او شنبه در سلسله پیام‌های تویتری اعلام کرد روند دموکراسی در آمریکا نه از سوی روسیه که توسط دولت اوباما و رسانه‌های آمریکایی مختل شده، که طی کارزار انتخاباتی صراحتاً از هیلاری کلینتون در مقابل دونالد ترامپ حمایت کردند. پوشکوف در پیام دیگر نوشت واشنگتن پوتین را دلیل روابط پرتنش میان روسیه و آمریکا می‌داند، اما این ادعا کاملاً مضحک است، زیرا این اوباماست که سیاست منزوی کردن و لطمه زدن به منافع روسیه را برگزید و در هر مرحله انگشت اتهام را به سوی پوتین نشانه رفت. او مدعی شد از نتایج ریاست جمهوری اوباما این است که جمهوری خواهان در آمریکا بیشتر به پوتین اعتماد دارند تا به حزب دموکرات. این قانونگذار روس همچنین نوشت تمام اتهامات آمریکا علیه روسیه همانقدر قابل اعتماد است که اتهاماتشان علیه صدام حسین برای داشتن سلاح‌های کشتار انبوه قابل اعتماد بود. او در آخرین پست تویتری خود ابراز اطمینان کرد تنها هدف از متهم کردن روسیه در آستانه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید مجبور کردن رئیس جمهور منتخب به خصومت با روسیه است. پوشکوف همچنین به رادیو ویستی گفت
так как для позиционировала Клинтон, могло дело дойти и до какого-то столкновения там либо из-за
سیاست‌های کلینتون می‌توانست به درگیری با روسیه مثلا در دریای بالتیک و یا در سوریه منجر شود. در حالی که شکست وی در انتخابات امید به بهبود روابط آمریکا و روسیه را زنده کرد. آمادگی دونالد ترامپ و تیم وی برای حل مسائل بین‌المللی در همکاری با روسیه روشن است و از دید ما این سیاست منطقی است. ما نیز بارها بر آمادگی خود برای احیای روابط با آمریکا در وهله نخست در زمینه مبارزه مشترک با تروریسم تأکید کردیم.
این اظهارات در حال بیان شد که همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در چند پست تویتری از احیای روابط با روسیه دفاع کرد و نوشت داشتن رابطه خوب با روسیه یک چیز خوب است و تنها آدم های نادان و احمق ممکن است فکر کنند که این کار بد است. ترامپ سپس افزود که در دوره ریاست جمهوریش موسکو احترام بسیار بیشتری برای دولت آمریکا قائل خواهد شد تا در دوره ریاست جمهوری اوباما و دو کشور احتمالاً با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا برخی از بزرگترین مشکلات جهان را حل کنند. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی از بهبود روابط موسکو و واشنگتن اطمینان ندارد.
Позиция Трампа на самом деле не оформлена во внешней политике и достаточно противоречива. Он занимает
بین‌المللی دونالد ترامپ شکل نیافته و مملو از پیام‌های ضد و نقیض است. بسیار بعید است او بتواند بهبود روابط با روسیه را با به چالش کشیدن چین، فشار بر ایران و افزایش هزینه‌های نظامی همزمان اجرا کند. به عقیده من پوتین خواهان بهبود روابط با آمریکاست و حتی ممکن است برخی ادعاهای ژئوپلیتیکش را کنار بگذارد. اما در حال حاضر پیش بینی آینده روابط مسکو و واشنگتن فالگیری است و نه به سیاست‌های ترامپ و نه به سیاست‌های پوتین نمی‌توان اعتماد کرد.
روابط کنونی روسیه و آمریکا در پایین‌ترین سطح از دوران جنگ سرد است و به تازگی دولت اوباما کرملین را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم و تحریم‌های جدید علیه روسیه وضع کرد. دونالد ترامپ که تا دو هفته دیگر زمام امور در آمریکا در دست می‌گیرد اعلام کرد دستکاری در انتخابات را باور ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزی و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه نگاهی داشته باشیم به خلاصه خبرها تا به این لحظه. عربستان روز یکشنبه اعلام کرد مردی که حمله تابستان امسال به مسجد النبی را طراحی کرده بود در درگیری با پلیس کشته شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در واکنش به اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه گفت که همه باید قدر یک قوه قضاییه به گفته او مستقل و شجاع را بدانند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت که این قوه در برخورد با فساد تحت تأثیر به گفته او جفسازی‌ها و فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد. اما در ادامه مجله شامگاهی گفتگو رو بشنوید با این موضوع که بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 6.5% رشد داشته. برای بررسی بیشتر این آمار مهدی طاهباز با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگویی کرده که می‌شنویم.
این آمار البته رشد اقتصادی رو کمتر از نرخ رشدی نشون میده که پیش از این از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود و با اون سازگاری نداره و کمتر از اونه. مهمترین نکته‌ای که میتونه در این گزارش جلب توجه بکنه به طور خلاصه اینه که اقلام عمده‌ای که منشأ رشد اقتصادی بودن همین صادرات و اون هم صادرات نفتی بوده. پس از اون این مصرف بخش دولتی بوده که موجب تحرک اقتصاد شده. یک نکته بسیار منفی در این گزارش وجود داره و اون هم کاهش نرخ تشکیل سرمایه است که هنوز منفیه. به نظر میرسه که هنوز زمان زیادی لازمه تا انگیزه سرمایه گذاری به حد مطلوبی برسه و نرخ سرمایه گذاری مثبت بشه. افزون بر این مصرف بخش خصوصی هم هنوز محدوده و کمتر از بخش دولتیه و به نظر میرسه که بخش دولتی به دلیل قدرت خرید محدود و ریسک های آینده حاضر نیست که مصرف را افزایش بده و همین هم باعث شده که رشد اقتصادی از این بخش به هر حال در چارچوب این بخش محدود باقی بمونه.
خب بنابراین گزارش صنعت داره نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی بوده. آقای علوی کدام شاخه از صنعت نقش اصلی رو در رشد اقتصادی بازی کرده به نظرتون؟
بله هرچند گفته میشه که رشد بخش صنعت دارای رشد بالایی بوده اما مطالعه زیرمجموعه بخش صنعت نشون میده که بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی دارای بیشترین سهم رو در رشد اقتصادی بوده دارا بوده در رشد اقتصادی، ولی بخش هایی همچون بخش ساختمان و برخی از رشته های معدن تغییرات منفی نشون میده. بنابراین رشد اقتصادی محدود به صنایع خاصی که بوده و فراگیر نبوده و هنوز بخصوص شرکت های کوچک و متوسط در رکود هستند و رشته هایی که مستلزم سرمایه گذاری کلان و بخصوص مداخله بخش خصوصی هنوز دارای مشکل هستند و نرخ رشد بالایی رو نشون نمیدن.
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در مجموع حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام به بیش از 11 میلیارد دلار رسیده. آیا این گزارش شورای اطلاع رسانی دولت مغایر مطلبی نیست که شما مطرح می‌کنید آقای علوی؟
خب گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مربوط به تصویب درخواست سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران است و این مرحله تازه یکی از مراحل اداری سرمایه‌گذاری خارجی در ایرانه و هنوز ورود سرمایه به شکل فوری یا قطعی مسجل و محقق نشده. باید دید که چه میزان از این سرمایه گذاری به مرحله نهایی میرسه و شکل اجرایی پیدا میکنه. بنابراین هرچند تصویب این سرمایه گذاری مفید و مثبت هست اما تا اینکه این سرمایه گذاری به چرخه اقتصادی بیاد و فعال بشه و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بکنه یک زمان زیادی لازم داره.
گفتگوی مهدی تاباز رو میشنیدید با احمد علوی اقتصاددان در سوئد. همکنون همکارانم یک خبر فوری رو به دست من رسوندن مبنی بر اینکه خبرگزاری فارس در شامگاه یک شنبه گزارش داده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت خبر بستری شدن اکبر هاشمی رفسنجانی را تایید کرده. خبرگزاری ایسنا و مهر هم اعلام کردند محمد هاشمی برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته حال او رو به بهبودی است، اما کانال تلگرام روزنامه ایران در گفتگویی با حسین مرعشی از نزدیکان آقای هاشمی نقل کرده که وضعیت آقای هاشمی رفسنجانی وخیمه. در بخش‌های بعدی خبر اگر جزئیات بیشتری از این خبر رسید شما رو در جریان خواهیم گذاشت. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است می‌شنوید.
پیامی داشتم برای اصولگرایان در داخل ایران. اینا از نظر دیپلماسی در داخل ایران شکست خوردن، هیچ پایگاهی ندارن. از این جهت رو آوردم به معرفی کردن کاندید خانوم. میخوان یه خانومی رو مثلا بیان علم کنن که مردم رو بیارن به رأی دادن به اون خانومی که مثلا اصولگراست. اینا هیچ پایگاهی در داخل ایران ندارن، شکست خوردند و میخوان از این طریق مردم رو فریب بدن بیارن میدون که بالاخره مردم رو اینجوری هدایت کنن به سوی صندوقای رأی.
قانون اساسی ما مربوط به ماقبل تاریخه و حکومت روحانیت ایران رو به نابودی کشیده، لذا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنید، بلکه همه در تمام ایران در خیابان‌ها بنشینید و بگویید جمهوری جمهوری یا حسین میر حسین، و تا مسئولین خودشون رو تحویل زندان اوین ندادن، استعفا ندادن، به خانه‌هایتان بر نگردید.
می‌خواستم بگم در کشوری که خبرنگار شلاق میخوره به اون کشور هیچ امیدی نمیشه داشته باشه. خبرنگاران یکی از میشه گفت واقعا وطن دوستانی هستن که در هر کشوری فرق نمیکنه، چه در کشور خود ما ایران و چه در کشورهای دیگه، از جمله وطن دوستانی هستن که واقعا در راه وطن و مردمان اون کشور واقعا هم کار میکنن، هم قدم بر میدارن، هم زندگی میکنن. متاسفانه در کشور ما مورد شلاق خوردن قرار میگیرن. اگر شغل شریف خبرنگاری در ایران آزاد بود، فکر نمی کردم که یک همچون فسادهای مالی خیلی بزرگی میتونست انجام بشه.
آیت الله مکارم شیرازی که وجود گورخواب‌ها رو به طور کلی در واقع منکر میشن، به جای اینکه دستور بدن رسیدگی بشه از پول وجوهات و سهم امام و بقیه وجوهی که دریافت میکنن ایشون و امثال ایشون سهمی هم برای اونا منظور کنن، فقط میگن چرا رسانه‌ای شده. امروز هم میگن نقل اتهامات سعید طوسی گناهه. چرا گناهه؟ این شخصی است که ازش شکایت شده، پرونده داره، جهانی شده این شکایت، حیثیت کشور به باد رفته، آبروی خودتون و اسلام و مکتب قرآن در خطر. اینقدر دفاع از این آدم یعنی چی؟
ما گذشتمون در رابطه با رژیم قبل محمد رضا شاه و گذشتمون در برخورد توی خیابون با هم نوع خودمون، با هموطن خودمون، اگر یه مسئله پیش بیاد چطور میتونه باشه؟ ما باید واقعا منتظر چه چیزی باشیم؟ چه چیزهایی رو دیگه باید ببینیم با چشممون، با گوشمون بشنویم؟ چقدر بایستی منتظر این باشیم که کلاهبرداری های کلان اینها رو از زبون همدیگه اطلاع رسانی کنیم به همدیگه؟ یا اونایی که توی غرب زندگی میکنن خودشون پدر مادر نیستن و یا پدر مادر ندارن؟ متاسفانه نمیدونم ما تا کی، ما مردم تا کی دیگه بایستی منتظر چه خبرهایی باشیم؟ چه چیزی این رژیم رو بایستی ما امتحان بکنیم؟ چه چیزی از این رژیم باید ببینیم که بد بودن و خوب بودنش بهمون ثابت بشه؟
این که حرف تازه‌ای نیست که فساد سیستماتیک شده. اینو سال‌هاست دارن مردم فریاد می‌کشن و کمک می‌خوان که از بین بره. مثلا این پاسدارا از این همه دخالت و سوء استفاده مادی در همه سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، از بانک‌ها گرفته تا گرانی دلار تا همه سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، واردات، قاچاق کردن سیگار و غیره در موقع تحریم‌ها دست بکشن و از قبضه کردن و بخور بخورهاشون دست بردارن. این که حرف تازه‌ای نیست که این آقا مخالفت کرده. خب آقای روحانی هم باید صدای ملت باشه تا حدودی.
جمهوری اسلامی کیا را اعدام میکنه؟ جمهوری اسلامی قاتله اینا، تروریستا و افراد زورگیر که به زور میرن تو خونه های مردم زورگیری میکنند، افرادی که با امنیت و آسایش ایران به هم میزنن، میخواهن ایران مثل سوریه و یمن و عراق بکنند، اونها را اعدام میکنن. شما چرا تهمت میزنید؟ یعنی واقعا اگر جمهوری اسلامی مثل سوریه بشه بهتره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله صدای دیگر رو هم خواهید شنید، اما فعلا یک گفتگوی ورزشی رو بشنوید با این موضوع که کارلوس کیروش با انتشار بیانیه‌ای استعفای خود رو از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد. اردوی جنجالی تیم ملی فوتبال ایران در امارات و انتقادهای تند برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس از برپای این اردو علت اصلی استعفای کارلوس کیروش اعلام شده. قرار است عصر یکشنبه اعضای فدراسیون فوتبال ایران در یک نشست اضطراری موضوع استعفای سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را بررسی بکنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با عباس رضوی، سرمربی سابق تیم‌های ملی فوتبال ایران و استقلال تهران در سوئد که میشنویم.
قطعا هر کاری که دست یک کسی باشه بعد نیمه کاره بخوان تمومش کنن، خب قطعا نتیجه خوبی نداره. حالا تو فوتبال یه کار جمعیه که قطعا این خیلی به فوتبال ما آسیب میزنه. ما یک کسی شروع کرده تا یه جایی اومده، اصلا بحث سر صلاحیت و عدم صلاحیت شخصی نیستش، بحث سر تشکیلاتیه که این مسئولیت رو به این آدم داده و الان باید تا اون وقتی که قرارداد داره تا سر باش عمل کنه. و همین که الان تیم ملی ما در یک مقطع حساس و بسیار اهمیت داره که توجه بیشتر بهش بشه، اولویت بهش داده بشه و الان برای جام جهانی فقط چند قدم مونده. باید واقعا به منافع ملیمون و اسم و پرستیژ ایران رو در نظر بگیریم. منافع باشگاهی و شخصی رو توی این مقطع نباید مدگر چه حق هم داشته باشن مطرح کنیم.
آقای رضوی، الان شما به عنوان کارشناس فوتبال دعوای سرمربیان پرسپولیس و تیم ملی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ حرف کدوم یک از این دو سرمربی درست تره؟
من اصلا بدون اینکه فکر کنم که من جهتگیری برای یه باشگاهی رو داشته باشم یا حمایت از یه باشگاه به خصوص یه رنگی به خصوص داشته باشم، من میخوام بگم که توی این مقطع باید همه باشگاه‌ها من جمله پرسپولیس به تیم ملی کمک کنن و به هر شکلی حمایت کنن، نظر بدن، دنبال کار باشن. کما اینکه شما اگر نگاه بکنید فوتبال آلمان نگاه بکنید، تمام مملکت، تمام کشور در اختیار تیم ملیه و تمام اتمسفر کمک میکنه که روحیه تیمی در نظر بازی هر نظری بالا باشه برای مسابقات. و متاسفم که من نگاه میکنم که الان اسم تیم ملی بدون اینکه اسم کیروش یا کسی دیگر رو بخوام مطرح کنیم، الان دستاویز یه عده‌ای شده که برای خودشون ممکنه بخوام آینده سازی برای خودشون بکنه.
آقای رضوی، الان نقش فدراسیون فوتبال و حتی رسانه‌ها در این دعوا چگونه است؟ به نظر شما اینها چطور میتونن در این وسط نقش ایفا کنن؟
شما وقتی که تشکیلات تیم ملی رو تشکیل میدین، وقتی مربی تیم ملی رو انتخاب میکنین، این مربی برنامه‌ش رو میده و برنامه‌ش نسبت به مسابقات آینده که در پیش داره تعریضی میشه. چه نوع تدارکی باید اون تیم بده، چه انتظاراتی مربی داره، امکانات فدراسیون چقدر هستش. ولی قطعا یه تیم ملی باید برنامه‌ریزی درازمدت یه ساله داشته باشه و مسابقاتش از پیش تدوین شده باشه، اردوهاش از پیش تدوین شده باشه. در این صورت این اردوها و چیزایی که از پیش ارائه داده شده به فیفا و اعلام شده، این نمیتونه تطبیق پیدا کنه، هماهنگی پیدا کنه با مسابقات باشگاه. در اینجا نقش طرح و برنامه‌ریزی فدراسیون بسیار اهمیت داره. گویا اینکه ما میدونیم خب شرایطی هم هستش، فدراسیون فوتبال با هر شکلی که بخواد مسابقات دوستانه برای تیم ملی فراهم بکنه، به خاطر اینکه بعد سیاسی پیدا کرده کشورها موافقت نمی‌کنن با تیم ملی ایران بازی کنن، خب این برای مربی تیم ملی بسیار مشکلی که نتونه تیمای قدری رو در مساف تیم خودش قرار بده که بتونه تیم خودش ارزیابی کنه یا درست کنه. ما نگاه کنیم توی همین خلیج فارس، شما نگاه کنید این تیم‌ها، ببینید چقدر تدارک می‌بینن، چه جور تدارک می‌بینن. بهترین تیم‌های اروپایی رو میارن تو کشور خودشون تورنمنت می‌ذارن، بهترین تیم‌های ملی رو میارن تو اونجا انجام میدن. رو این که اونا تو حد ایران هنوز هم نیستن، ولی ما نگاه کنیم تدارکات تیم‌های ملی ما به خصوص در آسیا، شما نگاه کنید ما یه سرگردن از همه تیممون بالاتره ولی تدارکاتمون از همه ضعیف‌تره متاسفانه.
آقای رضوی، در هر صورت اگر به هر نحوی استعفای آقای کیروش پذیرفته بشه، به نظر شما چگونه میشه بحران احتمالی که ممکنه گریبان تیم ملی فوتبال رو بگیره مهارش کرد؟
من عقیده‌مه که باید کت خودمنشی کنن، فعلا راضیش کنن، چه اینجا منافع ملی ما اسم ایران هستش، به هر شکلی باید برنامه‌اشو ردیف بکنن. ولی خودش میتونه یه درسی برای آینده باشه که هر کسی خواست برنامه تیم ملی یا سکان تیم ملی رو به عهده بگیره، باید یه برنامه‌ریزی یه ساله برای آمادگی تیمش بده و باید اونا ملزم هستن. حالا تیمای درجه یک نمیتونن بگن، ولی زمان بندیش باید اونجوری باشه که سازمان لیگ بر طبق برنامه‌ریزی مسابقات تیم ملی مسابقات لیگش رو تنظیم بکنه که هیچ وقت همچی اختلافاتی بروز نکنه.
و به نظر شما بهترین جانشین کیروش چه کسی میتونه باشه؟
کیروش.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با عباس رضوی، سرمربی سابق تیم‌های ملی فوتبال ایران در سوئد. بار دیگر خبر اکبر هاشمی رفسنجانی رو برای شما قرائت کنم که خبرگزاری فارس در شامگاه یکشنبه گزارش داد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران به دلیل آرزوی قلبی در بیمارستان بستری شده. کانال تلگرام روزنامه ایران هم در گفتگوی با حسین مرشی از نزدیکان آقای هاشمی نقل کرده که وضعیت او بسیار وخیمه. درباره جزئیات این خبر و اگر اطلاعات بیشتری برای ما برسه در ادامه یه برنامه یا در بخش‌های بعدی شما رو در جریان قرار خواهیم داد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خبر فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در برخی از خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری فارس منتشر شده، هرچند هنوز خبرگزاری های ایسنا، ایرنا و مر این خبر رو منتشر نکردن، اما به هر حال درباره صحت و سقم این خبر در بخش بعدی خبر بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. فعلا گزارشی بشنوید از آزادی اسدی درباره ساروز تولد آهنگساز معروف ایران محمد رضا لطفی.
دو سال است که نوازنده این نوا دیگر در میان ما نیست. محمد رضا لطفی با آن محاسن و لباسهای بلند سپیدش، با تار و ستار و کمانچش، با بداهه نوازی غریبش روی صحنه، اگر بود در 17 دیماه امسال 70 سالگیش را جشن می گرفت. او را به عنوان قله دماوند موسیقی ایران توصیف کردند، کسی که همه زندگیش را برای موسیقی و آموزش آن گذاشت. پرورش دهنده نسلی برجسته از اهالی موسیقی ایران و بنیانگذار کانون فرهنگی و هنری چاوش، گروه شیدا و مکتبخانه میرزا عبدالله، جایی که نوازندگان روی قالیچه ها و گلیم هایش بر زمین می نشستند و ساز می زدند، جایی که خودش روی کرسی آن بالای اتاق می نشست و تارش را در آغوش می گرفت و با جوانانی مثل گروه بانوان شیدا که خودش بنیانگذارش بود هم نوازی می کرد. لطفی تا آخرین روزهای زندگیش، یعنی تا 12 اردیبهشت 93 که چشمانش را بست، در مکتبخانه میرزا عبدالله را در پیچ شمران تهران باز گذاشت و ایده ای را در سر داشت که مدیر این مکتبخانه در فیلم کوتاهی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده میگوید.
ما روش آموزش موسیقی رو به هنرجویان به صورت روش گوشی و سینه به سینه بتونیم ارائه بکنیم.
محمد رضا لطفی در گرگان به دنیا آمده بود. مادرش معلم و پدرش اهل تجارت و زراعت و البته موسیقی بود. پدر می‌خواند و تار می‌زد و پسر تشویق شد همان راه را برود، راهی که برادرش هم طی کرده بود. سبک‌ساز شد و راهی نو در نواختن به وجود آورد. محمد رضا لطفی چند سال پس از انقلاب از ایران رفت، اما تاب نیاورد و برگشت و دوباره آهنگسازی و پژوهش موسیقی را آغاز کرد و با گروه‌های بزرگ موسیقی در کنار محمد رضا شجریان و حسین علیزاده نواخت و با همه محدودیت‌های موسیقی بعد از سال 57 آلبوم‌های منتشر کرد و کنسرت‌های برگزار کرد. او با محمد رضا شجریان تورهای کنسرت جهانی را در اروپا و آمریکا برگزار کرد که با استقبال بی‌نظیری روبرو می‌شد.
ناظر روی تو صاحب نظرانند آری،
اما لطفی تلخ هم بود و هر از گاهی چیزهایی میگفت که دوستانش مثل شجریان و علیزاده را میآزرد. او در مصاحبه‌ای درباره محمد رضا شجریان که بعد از انتخابات 88 موضع گرفته بود و آواز انتقادی خوانده بود گفت نمیداند شجریان که مشکلی برای ارائه برنامه‌هایش در ایران ندارد به چه اعتراض میکند، حرفی که با واکنش تند همکارانش روبرو شد.
سر گیسوی تو در هیچ سری نیست.
محمد رضا لطفی در آخرین سالهای زندگیش مشکلات زیادی داشت. کنسرت‌هایش لغو می‌شد و مجوزهای برنامه‌هایش در شهرهای ایران باطل می‌شد. دوستانش می‌گویند همین‌ها او را دق داد و وقتی اکسیژن یعنی موسیقی را از او گرفتند تسلیم سرطان شد. او روزی در برنامه شبکه 2 تلویزیون درباره نگاهش به تولد و مرگ گفته بود:
تولد و مرگ دو سر یک داستان نیستن، این امر ظاهریه. تو یه بار به دنیا نمیای که یه بار بمیری، یه بار به دنیا میای همیشه هستی.
محمد رضا لطفی در سال 93 در تهران درگذشت و آثارش ماند تا نوآموزان تار و ستار همچنان عاشقانه سبک او را دنبال کنند.
ناظره تو صاحب نظران داری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست.
گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید. تازه ترین خبرها درباره اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینه که خبرگزاری ایرنا و ایسنا فقط درباره بستری شدن آقای هاشمی رفسنجانی دارن صحبت میکنن، اما خبرگزاری فارس و ایرنا خبر درگذشت او رو اعلام کردن. خبرهای زد و نقیض وجود داره. خبرگزاری مر البته از قول کانال اطلاع رسانی مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده با توجه به انتشار شایعات درگذشت آیت الله هاشمی هنوز هیچ منبع رسمی خبر رو تایید نکرده. ما هم منتظریم تا خبر رسمی درباره آخرین وضعیت اکبر هاشمی رفسنجانی رو بشنویم. فعلا شما گزارشی بشنوید، برنامه هفتگی صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
بدن زنان عرصه تاخت و تاز حکومت ها، چه زنانی لیاقت مادر شدن دارند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نتایج و آثار طرحهای تصویب شده در موضوع زنان در سالهای گذشته نمایان میشه. کمتر از یک ماه پیش اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور سیاستهای جمعیت و تعالی خانواده را به مرکز امور زنان ریاست جمهوری ابلاغ کرد. سیاستهایی که به گفته سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه گامی جدی در عقبگرد حقوق و برابری زنان محسوب میشد.
مطالعه دقیق و بند این بخشنامه مهم نشون میده که در یه حرکت قهقرایی در رابطه با حقوق زنان در جامعه قرار داریم و واژه‌هایی که در این سند به کار برده شده همه اینها حاکی از این نگرش رو به عقب و تا حدودی حتی ارتجایی این طرح دارن. برای مثال به طور روشن از نقش مادری و خانه‌داری زن حمایت شده و از نقش اقتصادی پدر یا از طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی نام برده شده و حتی به طور غیر مستقیم پیامدهای اون بیشتر در ارتباط با زنان بهش اشاره شده.
آغاز اجرایی طرح سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده در کنار بالا رفتن آمار بیکاری زنان، خارج شدن زنان مجرد از اولویت استخدام در مشاغل دولتی و محدودیت‌های اعمال شده علیه اشتغال زنان در طرح‌ها و برنامه‌های مختلف از یک سو و بالا رفتن آمار طلاق و اعتیاد زنان از سوی دیگر سبب شده تا تعداد زنان بی‌سرپرست، کارتون‌خواب و بی‌سرپناه افزایش پیدا کنه. زنانی که با اجرای طرح سیاست‌های جمعیت و تعالی دیگه هیچ امکانی برای کنترل بدن خودشون و کنترل فرزندآوری خودشون هم ندارند. رها بحرینی کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در مورد نگاه طرح سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده به موضوع کنترل موالید به رادیو فردا گفته بود:
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید می‌کنند. طرح اول بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال می‌کنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده میتونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت در شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنیم، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم میکرد دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار میگیرند که باید بین باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سخت جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنن و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
حالا با بالا گرفتن انتشار اخبار تولد نوزادان معتاد و فروش نوزادان، موضوعی جدید به مسائل مورد بحث در حوزه زنان اضافه شده: عقیم‌سازی زنان با عناوین مختلفی مثل عقیم‌سازی اختیاری، عقیم‌سازی زنان کارتون خواب، عقیم‌سازی زنان در معرض تجاوز و عقیم‌سازی زنانی که بیش از 5 ساله که به مواد مخدر اعتیاد دارند. مهداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد.
و به این ترتیب سعی می‌کنند به جای اینکه یاری برسانند که این گروه‌ها از فقر، فحشا، اعتیاد خلاص بشن، سعی می‌کنند با پاکسازی نسلشون از طریق عقیم‌سازی با اون مقابله بکنند.
اما موضوع بحث فرزندآوری بیشتر باشه یا عقیم‌سازی، مسئله همچنان بدن زنانه. اونطور که کارشناسان میگن یک بار دیگه بدن زنان ایرانی عرصه ایست که مسئولان در مورد اون تصمیم گیری میکنند. سودرات، فعال برابری طلب، پاریس.
حکومت و نه هیچ کس دیگه، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی دیگری حقی برای تصمیم در مورد بدن زنان نداره. حق مالکیت بر بدن یکی از حقوق اساسی بشره، چه زن چه مرد چه هر جنسیت دیگری باشه، از هر نژاد و رنگی که بخواد باشه. حق مالکیت بر بدن در مورد زنان مفهوم دیگری هم پیدا میکنه، به این دلیل که زنان هستن که قابلیت تولید مثل دارن و قدرت باروری دارن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. در سالهای پیش از تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی برای بالا بردن جمعیت، مرکز بهداشت خانواده به طور گسترده در تمامی ایران فعالیت می‌کرد و وسایل کنترل بارداری هم از قرص و کاندوم و آیودی به طور مجانی در اختیار زنان قرار می‌گرفت. در همین حال زنان و مردان می‌تونستند با مراجعه به این مراکز تحت عمل توبکتومی و وازکتومی یا همون بستن لوله‌های باروری قرار بگیرند. اما همزمان با مطرح شدن لایحه سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده، همه این مراکز تعطیل شدند و ارائه رایگان وسایل کنترل بارداری به خانواده‌ها متوقف شد. این در حالیه که به گفته عطیه، زن ساکن ایران، همچنان میشه به برخی از این وسایل جلوگیری از بارداری دسترسی داشت، اما به قیمتی گزاف.
در یه شهری مثل تهران شما تو هر داروخانه‌ای برید، وسایلی که موجودن مثل انبار کاندوم‌ها، مارک‌های خارجی، ویترینای دارن روی استندای جلوی داروخانه‌ها، می‌تونید با هر گونه قیمتی که دلتون می‌خواد و رنگ‌ها و طعم و برندهای مختلف انتخاب کنید. قرص‌های متفاوتی هستن، اونایی که کارخونه‌های ایرانی می‌زنن، چون هم برندهای خارجی که در ایران هستن که خب حالا قیمت‌های اونها گران‌تره.
به این ترتیب مشخصه که زنان بیکار و بی‌سرپناه کمترین امکانی برای دسترسی به این وسایل گران قیمت نخواهند داشت. هرچند سودرات میگه جامعه مدنی راهکارهایی برای این مسئله پیدا کرده.
در خود جامعه افرادی هستن به صورت خیریه یا افرادی که خودشون شخصا دارن کارهایی میکنن که بتونن کوتاهی و میتونن بگم خشونت سیستماتیکی که دولت و حکومت داره وارد میکنه به مردم رو جبران بکنن. خیریه‌ای هستن که پزشکانی درش به طور رایگان آیودی کار میذارن برای خانوما، به طور رایگان سعی میکنن که وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار زنان و مردان قرار بدن. خیریه‌ای هستن که برای کارتون خواب‌ها و نقاطی از شهر که معتادا درش جمع شان وسایل پیشگیری مثل کاندوم میرن رایگان تقسیم میکنن اونجا. اما واقعیت اینه که اونقدر پروپاگاندای دولت در مورد فرزندآوری حجم بزرگی از رسانه رو به خودش اختصاص داده، تشویق در مورد فرزندآوری و اطلاعات نادرست و حتی میتونم بگم اطلاعات ندادن در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری، که این کارهایی هم که داره انجام میشه نادیده گرفته میشه و عملاً وقتی که ما از عقیم‌سازی داریم صحبت میکنیم و کسایی هستن که از عقیم‌سازی کارتون خواب‌ها یا قشرهایی که آسیب دیده هستن دفاع میکنن، گویا هیچ راه دیگری به غیر از این برای پیشگیری از بارداری نمی‌شناسن.
با تمام مسائل مطرح شده، با تمام نظرات موافق و مخالفی که در روزهای گذشته در رسانه‌ها در مورد عقیم‌سازی زنان بی‌سرپرست مطرح شده، همچنان این پرسش به جای خودش باقیه که آیا واقعاً تنها راه حل کنترل فرزندآوری زنان بی‌سرپرست عقیم کردن اونهاست؟ مرداد درویش‌پور.
اولا اگر قرار باشه کل جامعه بر سر این راه حل توافق کنه، به نظر من ما با یک فاجعه نوین ملی روبرو خواهیم بود، که یعنی عقیده فاشیستی و عقیده نازیستی عقیم کردن انسان‌ها از طریق به عنوان راه حلی برای مقابله با گروه‌های آسیب دیده اجتماعی فراگیر بشه. امیدوارم هرگز چنین شرایطی شکل نگیره. ثانیاً نام اون رو اگر بذاریم با رضایت خاطر خود این زنان، تغییری در اصل مسئله ایجاد نمی‌کنه. زنانی که معتادن، فقیرن، کم سوادن و محرومن، با اندکی پرداخت پول میشه رضایت خاطرشون رو حتی جلب کرد. بنابراین به نام با رضایت خاطر روش عقیم سازی رو که یک روش فاشیستی رو نمیشه توجیهش کرد. ثالثاً گروه‌های محروم جامعه رو از طریق حذف نسل‌های آینده‌شون نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم، صورت مسئله رو پاک بکنیم.
با همه نکات منفی که در مورد بحث عقیم سازی زنان بی‌سرپرست مطرح شده، چرا همچنان صداهایی در داخل جمهوری اسلامی به عنوان یک راه حل به این موضوع می‌پردازند و مثلا نمایندگان مجلس از علمای اسلامی خواستند تا به جوانب شرعی اون بپردازه؟ سودرات به این سوال اینطور پاسخ میده.
گویا حکومت داره با صدای بلند اعلام میکنه و اعتراف میکنه به اینکه ناتوانه از اینکه مشکلات مختلفی که سیستماتیک داره اثر میذاره توی جامعه ایرانی رو برطرف بکنه و ناخودآگاه بهای این ناتوانی و حالا اگر نگیم بی‌لیاقتی، اگر نگیم نادانی، اگر به هر دلیل، نتیجهش اینه که اینا نمیتونن این آسیب‌های اجتماعی رو کنترل بکنن، ضعیف‌ترین و فردی که از همه نظر بیشتر داره مورد ستم واقع میشه، مورد تبعیض‌های جنسیتی قرار گرفته، به هر حال تبعیض‌های مختلفی برش وارد شده، اقتصادی، اجتماعی و غیره، اون فرد دوباره باید این ناتوانی دولت و حکومت رو برهاش رو بده. و در واقع به حکومت هیچ شانس دیگه‌ای برای بازپروری افرادی که به نظر او لیاقت مادر شدن ندارن رو به اونها نمیده، بلکه داره این شانس رو از اونها میگیره و داره صورت مسئله رو برطرف میکنه، به خیال خودش فکر میکنه که خب اینطوری داره این مشکل حل میشه، در حالی که مشکلی نیستش که با عقیم کردن 100 هزار نفر 200 هزار نفر برطرف بشه، یک مشکل بزرگتری داره اضافه میکنه به تمام مشکلاتی که همینطور دارن روی همدیگه اثر میذارن و تبدیل به یک بهمنی میشن که همینطوری داریم میبینیم اثراتش رو هر روز و هر روز.
به پایان برنامه این هفته ای صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. از رادیو فردا با شما هستیم.